شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و اذلل به اعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از مطالبی رو که در شب عاشورا هر سال که تکرار می شود انسان از نو باید مرور کنه و در حافظه خودش صحنه ها رو تکرار کنه، بازسازی کنه، برای این هست که انسان واقعا در بازسازی اون صحنه های سنگین صفوف رو و جبهه هایی رو که اونجا بوده، اون دو جبهه حق و باطل رو ترسیم کنه و به طور جد محاسبه و ملاحظه کنه، ببینه واقعا الان در صف کدام یکی از این دو جبهه هست. این در هر شب عاشورا برای انسان ضروری و لازم هست و طبیعتا هر محاسبه و مراقبه‌ای عنایت دارید یک اقدامات و تصمیم گیری ها رو برای انسان به دنبال میاره. به دنبال این محاسبه انسان حتما باید به مراقبه ها و به اصطلاح آقایون مشارطه ها و اقدام برسه. از اموری که هر شب عاشورا لازم هست انسان از نو در حافظه خودش تکرار کنه، مرور کنه، این نکته است که عامل اصلی که توفیق اصحاب سید الشهدا رو برای شرکت در این عبادت عظیم فراهم کرد، عبادتی که استثنایی بود و مهمتر از همه این بود که امام حسین علیه السلام اینها رو شریک عبادت خودش کرده بود، اونها رو شریک در کار عظیم خودش کرده بود. اون چه این توفیق رو فراهم آورد چیست؟ خب در این زمینه حرفهای گفته و ناگفته های فراوانی است. یکی از آیاتی که در قرآن هست که نقل کردن مقاتل وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه آیه رو بالین بعضی از اصحابشون خوندند و یا وقتی خبر شهادت رسیده شاید این آیه رو خوندن، این آیه گویای احوال این اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست که اگر انسان بتواند مصداق این آیه شریفه باشه، امکان این که به توفیق یاری ولی خدا و حتی شهادت ردرکاب ولی خدا و یا خونخواهی ولی خدا برسه هست. اون آیه معروف سوره مبارکه احزاب هست که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در این آیه نورانی بعد از اون که خدای متعال سنگینی های درگیری با کفار رو به خصوص در جنگ احزاب که عنایت دارید همه کفار و این احزاب مختلف به هم دست داده بودند که کار رو تمام کنند، بعد از بیان جنگ احزاب می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. یه عده‌ای از مؤمنین مردانی هستند که عهدهای خود رو با خدای متعال تصدیق کردند و اثبات کردند که صادق در عهد خودشون هستند، محقق کردند عهدهای خودشون رو. اینهایی که عهدها رو وفا کردند دو دسته هستند خودشون، فمنهم من قضا نحبه، بعضی هاشون هستند که عهدها و نذرها رو انجام دادن و به پایان بردند، و منهم من ینتظر، یک دستشون هم هستند که هنوز اون عهدها رو به نتیجه نرسوندند ولی فرصت شماری میکنند تا لحظه وفای به عهد برسه و حالت انتظار در وفای به عهدها رو دارن. و ما بدلوا تبدیلا، این انسانها هیچ تبدیلی تغییری در اون پیمانها ندادند، تحویلی در اون پیمانها ایجاد نکردند. نکته این است که از ما یک سلسله پیمانهایی گرفته شده در یک عالمی، حالا هر عالمی که بوده، عهدهایی رو با خدا بستیم. این عهدها موقعی که انسان میبنده ممکنه کم و کیفش برای انسان روشن نباشند. انسان وعده هایی رو میده، بعد خدای متعال انسان رو تو این عالم میاره برای وفای به همون وعده ها. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اون عهد ما همین یک دونه عهده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، عهدی که خدا ما با ما بسته یک عهد است که در نهایت به دو عهد برمیگرده. یکی عهد اینه که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، دومی که الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مضل مبین. این عهدهایی است که ما در یک عالمی هممون دادیم و بعد این عهدها در عالم دنیا تفصیل پیدا میکنه. همه این امتحان هایی که ما در عالم دنیا در طول 50 سال، 100 سال کمتر و بیشتر میدیم با تمام کوچکی ها و بزرگی هایی که دارند، همه تفصیل همون عهد هستند. همون پیمان ها رو خدای متعال باز میکنه. ما پیمانمون این بوده که در صراط خدا حرکت کنیم، در صراط مستقیم حرکت بکنیم، صراط عبودیت رو ترک نکنیم و به دنبال وسوسه ها و دعوت های شیطان حرکت نکنیم. خب یک سلسله انسان ها انسان هایی بودند که از اولی که این عهد رو بستند پای عهد خودشون ایستادند و با تمام وجود متذکر این عهد بودند و تمام مراقبشون همین بوده که به این عهد عمل بکنن. هیچ کار دیگری در دنیا نداشتن، تمام هم و غمشون این بود که اون عهدها فراموش نشه، اون پیمانها فراموش نشه، از عبودیت خدای متعال فاصله نگیرند و تو دام شیطان نیفتند و با تمام وجود خود رو خرج کردند، وقف کردند که به عهدهای خدا وفا بشه، خلف عهد نشه، عهدها تصدیق بشن، یعنی عمل انسان تصدیق بکند که این انسان در عهد خودش صادق بوده، دروغ نمی گفته، جدی بوده. یک عده دیگه نه، اینجوری نیستن، مصمم بر عهدها نیستن، عهد بستند ولی گاهی پا عهدشون هستند، گاهی تخلف میکنن. یه عده هم هستن که اصلا عهد نبستند و یا اینکه در دنیا اگر عهد بستن وقتی امتحان ها شروع شده اصلا مقید به وفای به عهدها نبودن. اونها که از محل بحث ما خارج هستند، اونهایی که اصولا عهدی با خدا نبستند و بنای طاعتی نگذاشتند، اونها از محل بحث خارجند. بحث بر سر کسانی است که پیمان با خدا بستند، عهد رو با خدا بستند، اینها قصد وفا به عهدم دارند. اینها بعضیاشون هستند که پای عهدها ایستادن و هیچ تخلفی از عهد خودشون نکردن و نمی کنن. یه عده دیگه هستن که اینها به عهد خودشون میخوان وفا بکنن، اما گاهی وفا میکنند، گاهی وفا نمیکنند، گاهی همراهند، گاهی همراه نیستند. خب این در روایت نورانی امام صادق علیه السلام آمده. من متن روایتی رو که در کافی است و مرحوم فیض در صافی نقل کردن خدمتتون تقدیم میکنم. عن صادق علیه السلام: المؤمن و مؤمنان، مؤمنین دو دسته هستند. یک دستشون کسانی هستند که فمؤمنون صدق به عهد الله و وفا به شرطه، هر دو مؤمنن، هر دو شیعن، ولی تصدیق عهد کردن دسته اول و شرطی که با خدا بسته بودند به اون شرط وفا کردند. حالا این شرط رو عرض می کنم چیز و ذالک قول الله عز و جل. این آیه نورانی قرآن، این کلام نورانی خدای متعال ناظر به این دسته است: رجال صدق و ما عهد الله علیه، عهدهایی رو که با خدا بسته بودند تصدیق کردند. فرمودن این دسته از مؤمنین گرفتار سختی ها و احوال دنیا میشند، حتی اونهایی که وافی به عهدشون هستند رنج ها و هول های دنیا براشون هست، چون این هول ها هول معبر انسانه. اینو عرض کردیم، اینها برای عبور از عالم دنیاست، ولی احوال عالم آخرت، خطرات و سختی های عالم آخرت اینها رو تهدید نمی کنه. و ذالک الذی لا یصیبه احوال الدنیا. بله، حالا تعبیر حضرت اینه، فرمودن این آدم ها یه آدم هایی هستن که من روایت رو اشتباه کردم با تعبیر دیگری. فرمودن این دسته از مؤمنین که پای عهدشون با خدا ایستادند و وافی به عهد الله هستند، هیچ وقت از عهد بیرون نرفتن، که حالا عرض میکنم این عهد، عهد توحید و در ادامه عهد ولایته. فرمود اونایی که پای این عهد ایستادند: لا یصیبه احوال دنیا ولا احوال الاخره، نه حول دنیا به اینها میرسه و نه حول آخرت، از دنیا عبور میکنن آمنین، از آخرت هم عبور میکنن آمنین. چرا؟ چون وافی به عهدشون بودند. این هولها دیگه به این انسانها نمیرسه، اینا خروج از عهد نداشتن. لذا شهدایی که واقعا وفا به عهد خدا میکنند و پای عهدشون وامی ایستن، اونها تو سخت ترین لحظه های شهادتشون کمترین هراس و ترسی به سرادشون نمیاد، با امنیت کامل از دنیا میرن. نمونه بارز و کاملش خود مقدس، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستن، که این وجود مقدس تو گودی قتلگاه وقتی همه چیز رو در راه خدا داده بود، وقتی صحنه ها اونقدر سنگین شده بود که همه ملکوت و ملک متلاطم بودند، دنبال این بودن یه راهی پیدا بکنن، وجود مقدس سید الشهدا در کمال آرامش بود. یا ایتها النفس المطمئنه، بر اساس این روایات این خطاب در گودال قتلگاه حضرت ملائکه به تعبیر غیر دقیق من دست و پای خودشونو گم کرده بودند، آرامششونو از دست داده بودند که چه حادثه ای داره اتفاق میفته، ولی حضرت آرام بود. اینها هیچ حولی ندارند، اونهایی هم که به عهدشون عمل میکنن همین جورند. اصحاب سید الشهدا رو شما ببینید، اینها واقعا تو سخت ترین لحظه های عاشورا که تصورش در انسان اضطراب ایجاد میکنه، واقعا آرام آرام بودند. وقتی میامدن تو میدان جنگ دعوت به مبارزه میکردن، اگر کسی برای مبارزه نمی آمده، لباس جنگی خودشون از تن بیرون می آوردن، با لباس عادی به میدان دشمن می رفتن، به استقبال تیر و نیزه ها می رفتن. مثل عابس بن ابی شبیب شاکری که ملاحظه فرمودید مقاتل در احوالش اینو نقل کردن. حضرت فرمودن این دسته اول کسانی هستند که نه ترس دنیا و نه ترس قیامت اینها رو نمیگیره، از این معبر دنیا هم در امنیت عبور میکنن، چون هیچگاه از عهد خودشون تخلف نکردن. و این دسته هستن که و ذالکم من یشفع ولا یشفع له، این دسته خودشون اهل شفاعتن، نیاز ندارن که شفاعت بشوند، که مصداق کاملش خود معصومین علیهم السلام هستند. که عنایت دارید این آیه ابتداعا شأن نزولش وجود مقدس امیر المؤمنین و جناب حمزه سید الشهدا و جعفر طیار برادر امیر المؤمنین هستند، که اهل سنت هم اینو دارن که شأن نزول این آیه این سه وجود مقدس هستند، من هم منزا نهبه، جناب حمزه سید الشهدا و جعفر طیار سلام الله علیه ما هستند، و من ینتظر وجود مقدس امیرالمؤمنین هستند که لحظه شماری میکردند برای اون آنی که لحظه شهادتشون و عهدشون با خدای متعال برسه، که روایاتشون در نظر مبارکتون هست. بنابراین این یک دسته، دوستانشون اونهایی هم که وافی به عهد هستن، مؤمنی که به عهد ولایت وفا کرده، این شفاعت در حقش واقع شده، دیگه نیاز نیست شفاعت بشه. البته حالا باید معنا کرد شفاعت درجاتی داره دیگه. اما فرمود یه دسته دیگه از مؤمنین هستن مثل ساقه گیاهی میمونن که یعوج احیانا و یقوم احیانا، کهامت زر یعوج احیانا و یقوم احیانا. دیدید وقتی نسیم میوزه بستگی داره که این چقدر استقامت داشته باشه، گاهی در مقابل یک نسیم نیست، در مقابل طوفانهای شدید کمر خم میکنه، تا چقدر فتنه بیاد، تا چقدر امتحان سخت بشه، اونجور استوار در عهدشون نیستند. این دسته دوم فذلک من یصیبه احوال دنیا و احوال الاخره، اینا هم گرفتار هول و هراس دنیا میشن، هم هول و هراس آخرت. این هول و هراس مال اینه که پارو عهدها گذاشتن، حالا به تعبیری از عهد توحید و ولایت تخلف کردند، از محیط حسن الهی که کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، گاهی خارج شدن. این مبدأ هول و هراس هم دنیاست و هم هول و هراس آخرت. بعد فرمودن این دسته کسانی هستند و ذالکم من یشفع له ولا یشفع، اینایی که استوار نیستن شفاعت در حقشون میشه، به نتیجه میرسن چون مؤمنن، ولی دیگه خودشون نمیتونن دستگیری کنن. اون کسی میتونه دستگیری کنه، دست دیگران رو بگیره ببره، که خودش استواره. کسی که استوار نیست این نمیتونه دست دیگران رو بگیره ببره. بعد حضرت یک نقل دیگری دارن مرحوم فیض از وجود مقدس امام صادق به دنبال همین حدیث که لقد ذکرکم الله فی کتابه، حضرت به اصحابشون فرمودن خدای متعال شما شیعیان ما رو در قرآن یاد کرده، اونجایی که فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، ناظر به شما دوستان ما اهل بیته، انکم وفیتم بما اخذ الله علیکم میثاقکم من ولایتنا، شما نسبت به اون میثاق ولایتی که خدا از شما گرفته بود وفا کردید، پای ما ایستادید. و انکم لما تبدلون بنا غیرنا، شما دیگران رو جای ما قرار ندادید، تبدیل نکردید. یکی از روایاتی که این عهد الهی رو توضیح میده همینه، البته روایات دیگری هم داریم که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، که خدا می فرماید من از شما عهد عبودیت و عهد عدم متابعت شیطان رو نگرفته بودم. دیدید اونجا هم روایات معصومین علیه السلام هست و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم رو روایات معنا میکنه به ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، که عهد عبودیت همون عهد حرکت در مسیر ولایت هست، که این رو روایاتش رو مکرر تقدیم کردیم دیگه، که ولایت معصومین علیه السلام ادامه توحیده، چیزی در عرض توحید نیست. اصلا ما در عالم تکلیفی به غیر توحید نداریم، همه عهدها عهد توحیده. لذا در اون روایت نورانی که خدای متعال می‌فرماید ما فطرت شما رو استوار و مستقیم آفریدیم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، ملاحظه فرمودید در تفسیر علی ابن ابراهیم حضرت فرمود تا اشهد ان علی ولی الله، جزء فطرت انسانه و جزء توحید اله هنا التوحید. ولذا میثاق و عهدی که ما دادیم یک دونه عهد بیشتر نیست، عهد توحیده، عهد بندگی و عبودیته. این که در صراط مستقیم بندگی خدا باشیم، راهی که انتهایش قرب خدا، لقاء خداست، این که وسوسه های شیطان رو که سوگند یاد کرده لاغوینهم اجمعین، اینها رو اعتنا نکنیم، ازش عبور بکنیم، اعراض بکنیم ازش، این وسوسه‌ای که شیطان قسم خورده لعقودن لهم صراطک المستقیم، من می نشینم بر سر راه مستقیم، که روایات می فرماید راه مستقیم همون طریق ولایت حقه امیر المؤمنین علیه السلام هست، که اگر این راه بسته شد راه های دیگه جهنمه، فرقی نمی کنه از هر کدوم راه آدم بره. به یک مرزی که می رسه خیلی روایات تنده، می فرماید دشمن ما دیگه فرق نمی کنه زن و همسلا، فحشاش با نمازش تفاوت نداره، یک حال داره. بنابراین عهدی که از ما گرفته شده ابتداعا عهد توحیده. خدا فرموده عهد میدید، منم در مقابل عهدی میدم، اگر شما وفا کردید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهدی که با من بستید وفا بکنید، من هم به عهدی که با شما بستم وفا میکنم، من شما رو به همه چیزهایی که باید میرسونم، من در خدایی خودم کم نمیگذارم، شما در عهد بندگیتون وفا بکنید، مقام قرب لقا که همه چی درش هست، درک مقام نورانیت ولایت ولی الله، اون کاری که من باید بکنم میکنم، شما پای عهد من بیستید. این عهد ابتداعا یک عهد توحیده، عرض کردیم در ادامه این عهد میشه عهد ولایت ولی الله که ادامه توحیده، پذیرش ولایت اونها همون پذیرش ولایت خدای متعاله، ولایت اونها ولایت الله. ولذا عهد عالم زر گرچه ابتداعا عهد توحید عهد عالم میثاق، ولی روایات فراوان رو دیدید وقتی عهد عالم میثاق رو توضیح میده، میفرماید در عالم میثاق از همه عهد ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین حتی انبیا و اولیا گرفته شده. حالا اگر کسی به این عهد وفا کرد چه اتفاق میفته؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اون عهد یه قسمتش اینه، عهد این که انسان همه چیزش رو بده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این اشترا همون معامله است، همون ادامه اون عهده، بان لهم الجنه. اونی که خدا در مقابلش میده چیست؟ اگر کسی به عهد توحید عمل کنه درجات قرب دیگه، اون جنات متفاوتی که تا مقام رضوان هست. اگر کسی به عهد ولایت که همون عهد توحید هست عمل کرد، قرب مقام ولی خدا، این که بی حجاب بتونه به درج به قرب ولی خدا نائل بشه، این هم چیزیست که خدا میده. این که شما میبینید وجود مقدس سید الشهدا روز عاشورا به بعضی از اصحابشون که میگه عرضه میدارن هل اوفیت، من به عهدم وفا کردم. سعید ابن عبدالله وقتی رو زمین افتاد این تعبیر رو عرض کرد، هل اوفیت، این ناظر به همین عهده، عهدیست که از عالم میثاق بسته و در عالم دنیا تجدید کرده و با تمام وجود میخواسته این عهد عمل بشه. لذا وقتی رو زمین میفته عرضه میدارد هل اوفیت. امام حسین میفرمان انت امامی فی الجنه. این معناش اینه بله وفا کردی، خوبم وفا کردی. مزدش هم اینه، خدا مزد وفای به عهد ولایت رو میده. مزد وفای به عهد ولایت اینه تو در بهشت پیش روی من هستی، بین من و تو حجاب نیست. این روایت رو بذارید کنار اون روایتی که مکرر تقدیم کردم که بهشتی ها غرق در نعمتن، گاهی یه جلوه ای از امام حسین بهشون میرسه. بعضیشون 700 سال یه بار روزیشون اون تجلی خاصه، مدهوش اون تجلی میشن تا تجلی بعدی بیاد. حالا ببینید مقام اون کسی که انت امامی فی الجنه چیست؟ دائما از این سرچشمه حیات چه مینوشه؟ چه بهره ای از جلال و جمال ولی خدا و اون ولایت حقی سید الشهدا تو بهشت مثل سعید ابن عبدالله میبره؟ اون مزد وفای به عهده، اوف به عهدی، اوفو به عهدی، اوف به عهده کن. شما اگر وفا کردید من یه عهدی با شما بستم. این عهد عهد توحیده، ادامش عهد ولایت. متزلزل نشید، اگر شما وفا کردید منم وفا میکنم. درجات قرب تا رضوان، معرفت ولی خدا، اون هم اون معرفتی که تو بهشت لحظه به لحظه افزون میشه. واقعا مثل فردا اصحاب سید الشهدا ثانیه به ثانیه معرفتشون به امام حسین، درکشون از عظمت امام حسین، از زیبایی کار امام حسین افزایش میشه و لحظه به لحظه اشتیاقشون به امام حسین بیشتر میشه و لحظه به لحظه بیشتر مشتاق میشن که خودشون رو فدای امام حسین بکنن. به هر میزانی که انسان وفا بکنه خدا هم وفا میکنه. سریع الحسابه تو همین دنیا، به آخرت نمیکشه. کدام مؤمنیست که نماز شب میخونه مزدشو نقد نمیگیره؟ کدام مؤمنیست که پای خدا میایسته از یک گناه چشم میپوشه مزدشو نقد نمیگیره؟ اونایی که میگن نسیه است خدا رو نمیشناسن، کجاش نسیه است؟ اینا هر قدمی که با امام حسین ایستادن، امام حسین یه قدم بالا بردشون، یک قدم به یه معرفتی رسیدن. زهیر وقتی با امام حسین برخورد میکنه غیر زهیر شب عاشورا است. درست زهیر یه عهدی از عالم زر داره، پای این عهدم ایستاده، هیچ وقت اعماق وجود زهیر از عهدش با امام حسین تخلف نکرده. ممکنه تو ظاهر یه جایی
اشتباه فهمیده باشه. لذا میگه ما توی جنگی در فتح یه قسمتی از همین ایران، یادم نیست بلنجر کجاست، می جنگیدیم، فتح کردیم، غنایمی به دست آوردیم، خیلی خوشحال بودیم. سلمان رسید گفت خوشحال نباش، اون وقتی خوشحالی داره که کنار پسر پیغمبر خدا می جنگی. من گفتم من کجا؟ چون می دونید او خیلی دنبال اهل بیت به حسب ظاهر نبوده، عثمانی بوده، حتی تو جنگ صفین نقش شده مقابل امیرالمومنین بوده. میگه خیلی تعجب کردم این چه حرفیه سلمان به من میزنه. تا وقتی امام حسین آمد منو دعوت کرد، فرمود زهیر میای ما رو کمک کنی. وقتی آمدم متوجه شدم اون حرف جناب سلمان چی بود. حالا ببینید وقتی آمد امام حسین از این زهیر چی ساخته. چند قدم با امام حسین آمد، لشکر ابن زیاد راه رو بست. حضرت فرمود برید، گفت اجازه میدید من از طرف شما جواب امام حسین رو عرض بکنم. خیلی جواب عجیبی. من خدا میدونه هر وقت این جمله رو میشنوم احساس حقارت میکنم در مقابل این روح بزرگ. گفت اگر عمر دنیا، عیش دنیا، تلخی تو دنیا نبود، پیری و خستگی و رنج نبود، مثل بهشت بود، عیش دنیا جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو ترجیح میدادیم. ببینید این آدم در اثر چند روز امام حسین چه کارش کرده، چه معرفتی از امام حسین پیدا کرده. اینجا جای گزافه‌گویی نیست که. حضرت میگن برید، جون آدم در خطره. همه خیلی ها منتظر بودن یه کلمه حضرت بگن توجیه کنن برن. ببینید به چه معرفتی رسیده. همین آدم شب عاشوراش رو ببینید، به حضرت میگه 70 بار منو میکشتن، قطعه میکردن پیش روی شما، 70 بار نه یه بار، و خدا این 70 هم معنیش کسرته، یعنی بی حساب، و خدا مشکل از شما، سختی از شما و اهل بیتت برداشت. این چه درکی از امام حسین پیدا کرد؟ درک فردا صبحش قطعا با درک شب عاشوراش فرق میکنه. وقتی امتحانش رو پس داد و درک عالم برزخش، قیامتش، بهشتش، لحظه لحظه معرفتی که تو بهشت پیدا میکنه و تجلیاتی که از وجود مقدس سید الشهدا تو بهشت براش میشه، او رو پیش میبره. لحظه به لحظه است. اوف به عهدی، اوف به عهد کن. اوفو به عهدی، اوف به عهد کن. به هر میزان شما وفا کنید من وفا میکنم. پس بنابراین من المؤمنین رجالون، این آیهی که حضرت برای اصحابشون میخوندن، عرض کردم شأن نزول اصلی آیه راجع به امیر المؤمنینه، ائمه هستن. اونا حقیقت عهد بندگی اونا دادن، بنا عبدالله، بقیه مهمان سفره بندگی اونا هستن و واقعا هم پای این عهد ایستادن. مصداق کامل من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله، خود سید الشهدا است که لحظه شماری برای عاشورا میکرده، غافل نبوده، یه جوری نمیخواسته پشت سر بیفته شایدم این عهد سنگین و خدا نخواد از من عمل کنم، نه، ثانیه شماری میکرده، لحظه به لحظه خودش رو آماده تر میکرده برای اینکه این عهد رو عمل کنه، و یه جوری عمل کرده که خدا فرموده یا ایتها النفس المطمئنه، چقدر آرام عمل کردی، چقدر خوب، همه چی سر جای خودش، نه استراب، نه شتاب. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. مرضیش مهمتر از راضی است. یه جوری عمل کرد که خدا فرمود من از تو راضی هستم. اصل این وفا به عهد کار سید الشهدا است، ولی بقیه اصحاب سید الشهدا هم خصوصیت ممتازشون همین بود: یک، عهد با خدا بسته بودن، دو، از اون کسانی بودن که فمنهم من قضا نحبه، به این عهد خوب عمل کردن، و ما بدلوا تبدیلا، عهدشون رو تبدیل نکردند. عنایت کردید به یک معنا این آیه همه شیعیان رو میگیره، همینطوری که در روایت نورانی امام صادق بود که عرض کردم، فرمود شما شیعیان ما رو خدا تو این آیه یاد کرده، شما عهد رو تبدیل نکردید،
اگه گفتید زیر بار ولایت ما میمونید، نرفتید دیگری و ولی خودتون بگیرید، پای عهد خدا ایستادید. به یه معنا همه شیعه ها مصداق این آیند. ولی در روایت قبلی که تقدیم کردم، مرحوم کلینی نقل میکند، حضرت فرمود مؤمنین شیعیان ما دو دستن. یه دسته ایشون هستن که مثل یک ساقه درخت، یک نهال، گاهی نسیم خمشون کرده، استوار نبودن، گاهی هم استوار بودن. اینا گرفتار احوال دنیا و آخرت میشن. اونایی که علی الدوام استوار بودن، تو کام اجدها بی اندازشون نمیترسن. سختی های مرگ و هول قیامت اصلا اینها رو نمیگیره، آرام از کنار اینها میگذره. اصحاب سید الشهدا از دسته اول بودن، از اونهایی بودن که واقعا مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، از زمان رسول خدا مستقیم ایستادن، هیچ وقت چشمشون از امیر المؤمنین و اهل بیت بر نداشتن. البته میگم درجات داره دیگه. اون خصوصیت اصلی که در اونها بوده همین بوده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. حالا یه دستشون زمان وفای عهدشون رسیده، عمل کردن، با تمام وجود عهدها رو عمل کردن. اونایشون که نرسیده، و من هم من ینتظر، با تمام وجود لحظه شماری میکنن، منتظر اونیست که تمام وجودش تعلق به اون آیندهی داره که با خدا عهد بسته، هیچ بخشی از وجودش فارغ نیست از عهدش. این خصوصیت اصحاب بوده. لذا عرض کردم حضرت این آیه رو برای بعضی از شهدای خودش خونده. کسانی میتونند جزء این دسته باشند، به این موقعیت برسند، اگر از کربلا عقب افتادن، تو خونخواهی سید و شهدا در رجعت باشند، در عصر ظهور باشند، کسانی میتونن که تمام هم مقمشون همینه که اون عهد شکسته نشود. خدای متعال ما رو تو این دنیا برای هیچ کاری نیاورده، معبر ما از دنیا برای وفای به عهدمونه. همه امتحان‌های سنگینم تو عالم دنیاست. اگر انسان از اینجا سالم عبور کرد، در اونجا هم درجات هست، رشد هست، کمال هست. اینطور نیست که اونجا مقامات متوقف بشه. ولی دیگه این نوع امتحان‌ها بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام تو آخرت نیست. اونجایی که عهدها رو انسان ازش خدا میخواد عمل بکنه همین دنیاست. و برای هیچ چیز ما تو این دنیا نیومدیم الا وفای به عهد. اونهایی که اینو میفهمن که هیچ کاری تو این دنیا ندارند الا اینکه به عهدشون با خدا و عهدشون با ولی خدا وفا بکنن، این یک. و هر روز عهدهاشون رو با ولی خدا در محضر خدا تجدید میکنن. اللهم انی، خدایا تو شاهد باش، من عهدی که بستم پاش ایستادم، عهدم رو نو میکنم، نکنه فراموش بشه، نکنه کهنه بشه. تو هر مرحله این عهد اقتضایی داره، باید به اقتضای اون مرحله عمل کرد. من اگر دیروز به عهدم وفا کردم کافی نیست، امروز عهد جدیدی است. لذا هر روز فرمودن سر صبح، همین که از خواب بیدار میشید هنوز کاراتون رو شروع نکردید، عهدتون رو با ولیتون تجدید کنید، خدا رو شاهد بگیرید، بعدم از خدا بخواهید وقتی عهدتون رو تجدید میکنید که خدا کمکتون کنه. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوان این 7-8 تا چیز رو ببینید، و الزابین عن و المسارعین الیه فی قضاء حواجه و الممتثلین لاوامره و المحامین عن و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدی. اینا همون عهدهای ماست. خدای منو ناصر و عون او قرار بده، منو زاب از او، مدافع او، اون کسی که خطر رو از او دفع می کند، سپر او قرار بده. منو از کسانی بده که وقتی حاجتی ولی من دارد، من اهل سرعتم، و المسارعین الی فی قضاء حوائجه، با سرعت به طرف حاجت او حرکت میکنن، خواسته او حرکت میکنن. و الممتثلین لاوامره، اگر خواسته ای داره سرعت دارم، اگر فرمانی داره با تمام وجود امتثال میکنم، مثل اون چیزی که خواسته برابرش رو میارم، کم نمیگذارم. و المحامین ان، وجود من حامی او باشد. تا و المستشهدین بین یدی، از کسانی باشم که آرزوم این باشه. گاهی من به نظرم میاد مستشهد از شهید بالاتره. هر شهیدی مستشهد نیست، مستشهد اون کسی است که آرزوش اینه خونشو در رکاب ولیش بده، جانشو در رکاب ولیش بده. منو از کسانی بده که قرار بده که هم تمام هم مقمم این باشه که مقابل او شهید بشم، مقابل او خونم بریزه رو زمین، در راه او، پیش روی او، مستشهدین بین یده. اینها عهدهای ماست. اگر کسی دائم این عهدها رو متذکر بود و هر روز عهدها رو نو کرد و یقین داشت که کاری جز این عهدها تو دنیا نداره، بقیه کارها بازیگری است، جز وفای به عهد با ولی خدا هر کاری بکنی لعب است، بازی است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، فقط این یک کار که لعب و لهو نیست، بازیگری نیست. انسان از سر صبح در تمام روزگارش توجه داشته باشه عهدی بسته، تو هر ثانیه این عهد رو باید وفا بکنه، لحظه ای تخلف نکنه، مراقبش وفای به عهد باشه. کسی که مراقبش وفای به عهدش هست دائم مترصد ولی خداست که او از تو این لحظه از من چی میخوام. این انسانه که به ولی خدا گره میخوره، این انسانه که ولی خدا رو تنها نمی کنه، رها نمی کنه تنها نمی گذاره. اگر امام حسین شکایت می کند که ان القوم قد خذلونی، به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این جمعیت منو رها کردن، این مردم قد خزلونی، شکایت سید الشهدا ولی خدا اینه که ما او رو رها کنیم. او نیازی به ما نداره، ما عهد داشتیم که او رو رها نکنیم تا او ما رو به توانه ببره. او عهدی داشت ما رو سرپرستی کنه، خونش رو در راه این عهد داد، ما هم عهدی داشتیم، ما هم خودمون رو بسپریم. او که در وفای به عهد کوتاهی نکرد. اگر تمام هم مقام انسان این بود، ولی خدا رو تنها نمیگذاره. و الا اگر انسان کاری غیر از کار ولی خدا داشت، کاری غیر از وفا به عهد ولی خدا داشت، هر کاری که باشد این انسان ولی خدا رو تنها میگذاره. این یه جایی از ولی خدا جدا میشه. تنهایی ولی خدا از اون جایی شروع میشه که انسانها غیر از کار ولی خدا کاری برای خودشون تعریف میکنن، غیر از عهدشون با خدا و ولی خدا یه فکر میکنن کار دیگه باید تو این دنیا کنن. اون کار هر کاری باشد که ما رو از ولی خدا جدا کنه و موجب تنهایی ولی خدا بشه، این کار هر کاری باشد مقبول خدا نیست. وقتی امام حسین از مکه داره بیرون میاد و به مردم میگه من دارم به طرف شهادت میرم، میبینم بدن من رو گرگهای بیابان در کربلا قطع قطع میکنن، ککنی به اوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین نواویس و کربلا. و بعدم می فرماید من کان باذلن فینا مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه. شمایی که آمدید کعبه برای چی آمدید؟ مگر نفرمودن شما مأمور شدید دور این سنگ ها بچرخید که بیعتتون رو با ما نو کنید؟ چرا دارید اشتباه میکنید؟ وقتی من در خطرم، وقتی من دارم بیرون میرم، هر کی آماده لقاء خداست باید خونشو پای ما بده تا به لقاء خدا برسه. اگه تا این حد آماده اید با من بیاید، اگر نیستید بمانید، بمونید طواف کنید. ولی اگر آماده لقایید تو مرزی که خونتون حاضرید بدید، خون دلتون رو با من بیاید تا من شما رو ببرم به لقا برسونم. اون انسانی که سید الشهدا رو رها میکنه، طواف میکنه، قرآن میخونه، این طواف، این قرآن خوندن نه فقط بار انسان رو نمیبنده، گاهی آدم رو جهنمی میکنه، چون توجیه رها کردن امام حسینه. قرآن خوندن خیلی خوبه، نماز خوندن خیلی خوبه. فرمود مسامحه کنید در نماز، ما دستتون رو نمیگیریم. ثبوت بشمرید نماز رو، انتظار شفاعت از ما نداشته باشید، خودتون برید راهتون رو، که نمیشه برید. ولی کدام نماز؟ نمازی که تو اردوگاه امام حسینه. قرآن خوندن امشب اصحاب امام حسین قیمت داره، که اول عهداشون رو با امام حسین سفت کردن. حضرت گفت پاشید برید، گفتن آه کجا بریم؟ ما شما رو بیده دشمن بذاریم، جون خودمون رو ببریم. این آدم بعد از این که عهدش رو سفت کرد، امشب قرآن خوندنش قرآن خوندنه. لهم دویون کدوی نم بین راک ان و ساجد، این قرآن خوندنه که اونا رو استوار میکنه. صبح این جمعیت کم یه جوری حرکت کردن که 30,000 لشکر رو عاجز کرده بودن. این قرآن امشبشون هست که اونا رو آماده اون عبادت فردا صبح میکنه. و الا قرآنی که ابو موسی اشعری بخونه و آدم نشسته تو کعبه راحت، امام حسین تو خطر نشسته اونجا هی قرآن میخونه. رب طال للقرآن والقرآن یلعنه، قرآن این آدم رو لعنت میکنه. هر کاری که انسان رو از کار ولی خدا جدا کنه، هر کاری و موجب بشود ولی خدا تنها بشه، این کار مطروده. هر کاری، هر عبادتی باشه. عبادت اونیست که اصحاب امام حسین کردن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله، پیمانهاشون رو با خدا جدی تصدیق کردن، نشون دادن تو پیمانهاشون راست میگفتن، صادق بودن، برابر شد عملشون با پیمانشون، این میشه تصدیق، مطابق عمل با عهد. امشب امام حسین علیه السلام از دشمن فرصت گرفت. وقتی امروز عصر هجوم آوردن به طرف خیمه هاش، فرمود برادرم برو بپرس ببین اینا چی میخوان. آمد عرضه داشت، میگن ما مأموریم یا بیعت کنید یا همین الان جنگو شروع میکنیم، چون دیگه امروز حوس رفیع الحسین مطمئن شدن دیگه یاوری برای امام حسین نمیاد، با همین کارزار و لشکر میشه مسئله رو تمام بکنیم، لذا مصمم بر کار شدن. حضرت فرمود تو میدانی برادرم من مناجات با خدا رو خیلی دوست دارم، امشب رو فرصت بگیرید. امشب رو فرصت گرفتن، امشب امام حسین ماندنی ها رو آماده کرد برای امتحان سنگین فردا، که مبادا اونجوری که خدا میخواد فردا خونشون رو پیش امام حسین ندن. اونایی که باید بمونن امشب آمادشون کرد برای ماندن و تحمل مصیبت. شنیدید امشب امام سجاد نقل فرمودن تو خیمه ای بود، خیمه جون، شمشیرش رو جون اصلاح میکرد، حضرت این اشعار رو خوندن: یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بل اشراق بل اسیلی، اشعاری که معناش بیان بیوفایی دنیاست، که تو با کسی وفا نکردی. امام سجاد می فهمد من متوجه شدم ولی خودم رو کنترل کردم، تحمل کردم، ولی دیدم پدرم تکرار می کنند، فهمیدم روی سخنشون با عمم هست، می خوان عمم رو متوجه کنند.
وقتی این سخن رو شنید جوری از خیمه بیرون دوید، چادرش رو زمین میکشید، آمد تو خیمه امام حسین، فرمود چی میگی از جدایی حرف میزنی؟ از شهادتت صحبت میکنی؟ فرمود خواهرم شیطان هلمت رو نبرد، اهل آسمان ها میمیرند، زمینی ها میمیرند، جدم از من بهتر بود رفت، پدرم، مادرم، برادرم همه از من بهتر بودند و رفتند، من هم باید برم. فرمود چی میگی حسین؟ اونها وقتی همه رفتند تو بودی، وقتی تو بودی گویا همه هستند، وقتی تو میروی گویا همه میروند، همه چیز من تویی. امام حسین من نمیدونم چه کرد او را آماده کرد، چجوری امام حسین این زینب را آماده کرده من نمیدونم. قدم به قدم آمادش کرد، آخرین مرحله‌ای که آمادش کرد اون وقتی بود که وداع کرد با خیمه هاش. وقتی از خیمه فاصله گرفت، میدونید این وداع خیلی سنگین بود دیگه، آخرین وداع حضرت خیلی سنگینه، چون حضرت 12 مرتبه، حتی تا شاید 12 تا رو نقل کردن، به انهای مختلف اومدن وداع کردن، ولی این وداع آخر وداع دیگری بود. همه فهمیدن که این وداع جدی است، امام حسین عازمن، لذا بود دور امام حسین رو گرفته بودن، میخواستن با امام حسین صحبت کنن، شاید بیشتر او رو ببینن. بابا ما رو به مدینه جدمون برگردان. فرمود به من اجازه نمیدن. بابا واقعا آماده مرگ شدی؟ فرمود میبینید یاوری برا من نمونده، کسی نیست، 30,000 لشکر است و من تو من آماده نشم. بابا ما رو به که میسپری؟ فرمود شما رو به خدا میسپرم، خدا حامی شماست، ناصر شماست، شما مراقب خودتون باشید، حرفی نزنید خدا ازتون ناراضی بشه، کاری نکنید خدا ازتون ناراضی بشه تو سختی ها، خدا هم عزت شما رو حفظ میکنه. همینطور که صحبت میکرد عزیزانش مشغول صحبت بودن، خدا لعنتشون کنه، اجازه ندادن سیر امام حسین رو ببینن، کاری کردن مجبور شد از خیمه ها به سرعت فاصله بگیره، حمله کردن، نمیدونم تیراندازی کردن، چه کردن. امام حسین دید خیمه ها در معرض خطره، لذا فرمود زینب من رو کمک کن، بغلاشو باز کرد، بچه ها رو برد تو خیمه، پرده خیمه رو انداخت، ولی یه دفعه دیدن خودش از خیمه بیرون آمد، دویده هی دنبال امام حسین میدوید. حسین جان محلن محلا، یا ابن الزهرا، ای کرده ترک جان و سر، ای سوی جانان ره سپر، آهسته رو آهسته تر، من صد راحت نیستم، نیامدم بگم نرو، ولی این چه رفتنیه، تو که دل ما رو آتش زدی. فرمود یه جوری از ما جدا شد که گویا ما رو نمیشناسم. من صد راحت نیستم، لیکن نگه کن کیستم، میدانم تو مهلت وعدت با خدا رسیده، ولی ببین من زینبم، یه عمر برای این لحظه خودم را آماده کردم، حالا جا داره از اسب پیاده بشی. از اسب پیاده شد، عرض داشت مادرم به من فرموده تو آخرین لحظه گلوی تو رو ببوسم.
گلوی امام حسین رو بوسید، خیلی بیتاب شد، دامن امام حسین رو گرفته بود رها نمی کرد. نمیدونم امام حسین چه کرد با قلب زینب. اینقدر به او آرامش داد که همین زینب اومد بالای تل زینبیه، دید حسینش تو گودی قتلگاه افتاده، توان دفاع از خودش ندارد. نقل بعضی مقاتل اینه، خودش رو رسون تو گودی قتلگاه، از امام حسین دفاع کند، سپر امام حسین بشه. امام حسین فرمود زینبم برو، تو باید بمانی. لذا زینب برگشت، فرمود خواهرم بچه هارم با خودت ببر، اهل حرم رو هم با خودت ببر. برگشت به طرف خیمه، اهل حرم رو هم با خودش برگردانید. ولی همین که وارد خیمه شد، دید واویلا، صدای تکبیر از دشمن بلند شد، زمین میلرزه، آسمان تیره شده، باورش نمی آمد. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمود عمه جان دامن خیمه رو بالا بزن. نگاه کردید وا ویلا، سر برادرش بالای نیزه، نیزه دار این سر رو در بین لشکر میگردانه و دشمن پای این نیزه پای کوبی می کند. جشن گرفتن، سر ولی خدا رو به نیزه ها زدن. چه کنن این زن و بچه ها؟ بعضی نقلا اینه، اختیار از دستشون در رفت، دویدن تو بیابون دنبال نیزه دار، هی می دون، هی صدا می زنن وا محمدا، وا علیا، وا ابتان.